بیننده گرامی، روز هفتم است و رویدادهای هفت روز گذشته نظر فشرده میاندازیم. برگشت پر سر و صدای موج از پناهندگان افغان از پاکستان و همچنان برگشت نسبتاً خاموشانه و اجباری پناهنده های افغان از ایران که هر کدام حکایت های دردناک از زجر و آزار میزبانان خود دارن، باز هم بخش عمده برنامه ای هفته را در بر خواهد گرفت. با سفر چند روزه معاون ریاست الوزرای افغانستان به ایران، حمله خونین تروریستی دیگه در دشت برچی کابل، کنفرانس کودت تاشکند و برخی رویدادهای دیگه کشور نظر خواهد داشتیم. بحران بشری. کمیشنری عالی ملل متحد امور مهاجرین این کلمه را در رابطه با وضع رقتبار پناهنده های افغان که از پاکستان برمیگردند و دشواری های فراوانی که در هر دو طرف خط متحمل میشن بیان داشت. و بحران از هر دیده که تعریف شود به وضع فعلی در ارتباط صدق میکند. اخراج اجباری کلمه است که کمی قابل مکس است. کسی اگر به رضای خود سرزمین و محلی را ترک میکند، او از محل و سرزمین خارج میشه و اگر کسان دیگه او را بیرون برانند، او در واقع خودش خارج نشده بلکه اخراج شده. به این ترتیب اخراج نمیتواند داوطلبانه باشه. پس اگر کلمه اجباری را به کار هم نبریم، خود کلمه اخراج مفهوم اجباری را در بطن خود نهفته داره. اما در مورد پناهنده های افغان از یک دید اخراج اجباری بی‌مفهوم نیست، چرا این اخراج با انواع جبر و ستم و تأخیر که بی از او هم اخراج صورت گرفته میتونست همراه است. درباره دلیل تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج و ای که چرا اخراج با ای همه خشونت و اهانت همراه باشه، نظرهای متفاوتی بیان میشه. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوار الحق کاکل روز چهارشنبه در کنفرانس خبری واضح‌تر از گذشته علت اصلی تصمیم پاکستان برای اخراج پناهنده های بدون اسناد اقامت موضوع امنیتی خواند. انوارالحق کاکل مدعی شد که پس از رویکار شدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP به نیروهای امنیتی و اهداف دیگه پاکستان 60% افزایش یافته. صدر اعظم حکومت موقت گفت که افراد TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میدن. کاکل گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولا در مورد اتور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره. و ایره هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستند. پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازد. اما در پهلوی تکرار این نوع پاسخ، مقام‌های مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می‌دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کړی دوی په دې سخت ژمی کې په دا شرایط کې دا د ټول اسلامي قوانینو نه، د بشري قوانینو نه، او د ملل متحد د جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه دا ټول خلاف دو. دوی باید سره د غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې دوی په عزت د ولرمند افغانستان ته راشي.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغانها تحریک طالبان پاکستان در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در دو سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. و اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجه به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان با بس های راهنمایی میکنه که اونا را به مراکز تازه ایجاد شده انتقال میده. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدند. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اوجا به افغانستان اعزام میشه. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل متنهای استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده، حالتی را که در داخل موتر با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن می سازم. و ای عکس هم از روز چهارشنبه است. در این غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع آوری می کنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه می شن که کار مشکل نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی ای پیرمردی که با عصا را میره شاید در پهلوی ای که با آینده نامعلوم خود فکر میکنه، اجالتا در امیل ازت تشویشش دهی است که از زینه چه قسم بالا شد. ای اکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و با گزارش فرانس پرس در اوجه وفات کرده. ای اکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازه‌اش در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک و پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. بعد از داخل شدن از طریق بندر تورخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی تورخم ساخته شده. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشوخو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ بشانه بسه میخوردن، هم یک کمتون میرسه بس گزاره میکنیم دیگه. کتازم دیگه خوردن بسیار کم از دیگه، شستشوخو بلکل نیست خوردن، هم دیگه سرموزار پر میکنیم بس کتازم گزاره خدا میکنیم.
شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات دربارهشان ثبت شود، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق تورخم و چمن وارد افغانستان شدن که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه، تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه، پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعدادی در شبکه های اجتماعی از کمک های احتمالی پولی هم در زمینه وعده می دادن. خب ساختن ایتوری یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که بخصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ برتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهنده‌های افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است. اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. با گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرن خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود بفرستن و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتن. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده افغان در کشورهای همسایه 613 میلیون دلار کمک کنن، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3000 پناهنده افغان در پاکستان که برتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف برتانیا در هتل ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتا کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه دارد که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگر بی‌خبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بی خبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مانده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده، آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدن نظر به روزهای بیشتر دو چند شدن.
اول ما داشتیم از 1500 الى 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدن، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردن.
زن و بچه من اونجا هشتید خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چی کار کنم. خیلی لاتکوب از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نمون که من دستشویی برم. یک دوستم از دست که نمون امیانو مریض هستم، در کمپ اولو جا تداویش میکنم، خیلی اذیت میکنم.
ما رو از اونجا پاسکا گرفت، دیگر نگذاشت که ما همو وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم که اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگر گوشی ما رو نداره که زنگ بزنیم پاسپورت ما رو بیاره، دیگر همه چیز ما اونجا مونده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهراً در رابطه با اقدام پاکستان روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازن. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام داره، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتاً کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. این هفته ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان سفر چندین روزه به ایران انجام داد. و جز از چین سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفته. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران ملاقات‌های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس تویتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تأکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اونجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنه. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود. اما توجه کنیم گفتن نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که به نفعشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبتهای شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطور که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشد، اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از او نگرفتند. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان ندارد که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشد یا این موضوع مطرح نشده باشد. ضمناً در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقام‌های کشورهای دیگر انجام می‌دهند امکان ندارد که طالبان موضوع به رسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنند. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقام‌های ایران شامل بوده باشد. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است و تعدادی از ناظران فکر می‌کنند که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنند و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در جنگ مطرح میشه، چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو داره در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن، یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب این هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات هم مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال دامی زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می دانند و حتی در ولایاتی که باشنده هایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق می کنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان امی نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشه، روابط میانشان با آسانی خراب شده می تانند. به اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهرا 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست. اما میبینیم که در شکلگیری روابط میان ایران و طالبان این معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس ایکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو ایکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. اکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. اکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان اکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس اکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحثا گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه، برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن افغانستان طبعا مطرح است. چرا؟ افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه واخان و همچنان شاهراه های عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در طور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر این هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران با کنفرانس توضیح شده بتانه. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. این هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدن. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدن. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارند رخ می‌دهد. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف میزنند و ایره هم ادعا میکنند که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی آخر در غرب شهر کابل، ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضاً موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شوه که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشن و یا حتی همکاری کنن. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت را اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهای را در مورد طالبان ایجاد کنه طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موتورهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتور باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگر طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودند به آتش کشیدن. در بین آلات موسیقی سامان آلاتی هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همین وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی اما طوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده با موسیقی هم تاییت دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگه در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند. اما طالبان بارها گفتند که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظام است که خودشان برپا کردن. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تأکید داشتند. مقام های طالبان در بیانیه هایشان بارها گفتند که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع تر خواهد شد و اقدامات ای هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادن، اما تا حال محتسب های وزارت امر به معروف صرف به یادآوری بسنده می شدن در بسیار موارد و تقاضا می کردن که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یادآوری جدیتر می شه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش میکردن. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داده. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی‌ها، این موفقیت‌های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده. اما با شکست در برابر تیم استرالیا احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد، اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها با بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقینا از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهد کردن، اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در او نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها و سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود، تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15 مهمان ماست و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. ما احمد ضیا اسم ما است، تخلص نیکبین میکنم. ما متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسط و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پنزه علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه از اینکه ما در پنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پنزه هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه‌تن ما بله
سپاس از شما. استاد بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همو وقت برای شاگردان شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همو پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتنی را ببرین پس به خانش که سن ازی خرد است، این با سال آینده بیای به درس. دیگه ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان. و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم، ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتن، شب بازور از زیادتر همون دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم مدید بدون از اینکه کدام چی شو رفت و مو پشت سر مکتب همو پایای چوکی و تخت چوبای رپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی قیامت کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترس، پس چوب انداخ مرا گفت چرا یک کار اگردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کن. این خاطرات سیاد جالب من در دوره ابتدایی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که من چون نمره بلند بود، من به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون من به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که امیر رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل امیر پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل با درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود در اون زمان. بازو ما قسمت 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، به خاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو من تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی از اون ما 14 ساله بودم که به سیاست و و مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مدرم میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من، یعنی دوستا مرا میخواستن برم پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم برای ما همیگه پذب که ما تو را در کدر میگریم توش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی من کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن و مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدا در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب ازی اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما، ولی بازم خوشبختی همی بود که به اساس همی یک مصاحبه که همو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست. اما متباقی خدمت عسکری ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. یک بار عسکری کردیم. او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. در داور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسئله ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که بسیار خوشایند نبود برای من و ای برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، ای برای من بسیار دردآور بود. خب تا ای که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در یک بخشه پایید پستک و اون در جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای بسیار مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشته تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز و من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را می شنود در دوره کتی من هستم شاید این گپ من را سری سر بگذارن، این درس های مسلکی را که به ما می دادن مجرد که از این زبانم کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کامپیوتر هست و در تمام جلساتی که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران را ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس میدادم تماما صاحب منصبارا در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را متفکرتر در کار داشتم درسای سیاسی تمام کندک من میدادم و یکی از دفعه جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه کماندان کندک گفتم بخی من گفتم بخی بگو ما چی گفتیم. این خب بس مسئله عسکری بود کماندان کندک من یک سرباز ولی او گفت مرا پس تکرار کرد نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد بعد از مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست گفت که استاد این نباید چی کار میکرد. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده من که شاگرد همون تو برخورد کردیم فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد میکنم.
بله نگمین صاحب شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کل ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردیم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
اینطور بندرت اینطور دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانن
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
اینطور است که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کشوری جبران کرده نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
چرا بخاطر از این که امروز بیشترین استعداد است، بیشترین استعداد است دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بدن. ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم؟ ای اتامی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. ای یک توده هست ای توده را کی برانداخته من هم نمی فهمم و ملت افغانستان هم نمی فهمم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمی فهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که من از پانتون به خانه میباشم فامیل خانم مسر معلم یکی از مکاتب از در نیسین سوفیخ نام در معلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر من استادای پانتون هستن یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون موراس، معاون مسنان پانتون موراس. یک دختره که من از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پرده تعلیم تربیه است و بچه من یک بچه دارم که او از پرده ژورنالیسم فارغ شده و ماستری خوده در رشته اداره و منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم. خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگبین چی را خوب می پزن و چی را خوب می سوزنن؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته می کنم امی می سوزنم می شن. خونه دیک می سوزن از پیشن.
بله.
اگر گوشت قرمه می کنم اگر او قدر زیاد می بازن می سوزن از پیشن. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشن می سوزن. ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته می کنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم همکاری میکردم. مثلا اگر تفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود وقتی که میفست اگر خانم ما قطیشی را میگرفت ما امو آب برش پیش میکردم در چی کوشک منداختم و برش میدادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشمم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعی کنم ما کتی دخترها و کتی سرا و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعی هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره به خاطر از اینکه اگر زن از من چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل مواره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگبین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم من بسیار دوست دارم. یک بار ما رو سکرد.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه حالا خود تقریبا همون زمان از او گفا دیگر گذاشتن.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
من مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست. یک اند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم. کشورهای اروپایی نرفت.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که من بسیار زیاد در فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کرده بسیار. من 3 سال مشاور فرنگی آیساف بودیم کتی آیساف من کار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش ماستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگر بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من آدم هستم که بیشترین وقت من در مطبوعات بودم.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم که از جمله در پروگرام ماستری استاف پالیجی پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال وزارت داخله شاگردای من بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنها بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مثلا این است که استاد اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار میاردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخونه، چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر سختگیر نمیباشه اونا به درس اعتنا نمیکنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی اینو وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به حسط علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام نکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس با این گفت توجه و نچی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو به یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشند، کار بکنند و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان به وجود بیاره. این آرزوی ما است و این هم آخری ارمانم برای نسل جوان ما است.
جناب پوهاند احمدزیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
آن که برده دلکم کم کمکی، کاش باشد ببرو دمکی، چقدر ای دل امبی درکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی گل بدامانش کنم مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بوی گل در بدنش انتظارم بمانش بیقرار لکی من وطنش بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش لکی من وطنش
تمنای بی‌ثمر